سلام بینندگان گرامی، تشکر که در این نشر برنامه هم با ما هستید. امروز 23 مارت است و شما خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی میبینید. حالا یک مرور کوتاه با سرخطی موضوعهای برنامه. ولادیمیر زیلنسکی پرزیدنت اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات اقتصادی بر ضد روسیه را بیشتر کند. تا کنون 2000 تاجیک از اوکراین گریختند. ساکنان بینای آتش گرفته در خوجند محتاج کمک شدند. مقامات میگویند تحقیق سبب های سوختن بنا ادامه دارد.
یک کابل آنتن موج اورلانس سوخته گنگ یک از گاز کرده گنگ
یوسف جان از دو دست محروم است، ولی با عزم و اراده قوی نشان میدهد که از کسی کم نیست. حسنی خطی زیباتر از همسیفانش را دارد.
وقت که نباشم وقت خود مجبور میشه نکنی دیگه نمیشه.
ولادیمیر زیلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات بر ضد روسیه را برای جنگ بدلیل در وطن او سخت‌تر کند. زیلنسکی که روز 23 مارت طریق آنلاین به پارلمان ژاپن مراجعه می‌کرد، با وکیلان مردمی این کشور برای اعمال تحریم بر ضد روسیه تشکر گفت. از این پیشتر ژاپن واردات تمام محصولات روسی را منع کرد. از جنگ روسیه در اوکراین تقریبا یک ماه سپری شد و در این مدت بیشتر از 3 میلیون نفر از خانه هایشان گریختند. مقامات تاجیکستان میگویند شماره تاجیکانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردند به بیش از 2000 نفر رسیده است. می رویم به تاجیکستان. ساکنان ضرر دیده بنای بلندوشانه در شهر خوجند که هفته پیش در آن سوختار سر زد، با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند کمک خواستند. بعد سوختار در بنا چندین آیله بی خانه و در بدر ماندند. قسمت دیگری ساکنان از برق و آب محرومند. ساکنان ضرر دیدن نمی دونند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. فرزان محمدی با چندی از ساکنان بنای سوخته صحبت کرد.
بر اثر سوختار در بنای بلندوشانه رقم 10 میکرونوهی 20 شهر خوجند بیش از 10 خانه کاملا به کام آتش رفته و تقریبا به نصف باشندگان آن صدها هزار سامان زیان مالی رسانیده است. هرچند تلفات جانی یا زخم برداشتگان از این حادثه به قید گرفته نشدند، ولی چند روز است که ساکنان آن از جای زیست خود محروم شدند.
ویت شده آمد دیوان کلیسو
سال ستول چهار تا ستول یک تا ستول کلان خلابیرنی تلویزیون دیوان یک تا
سوختار سبب پیدایش آتش و عاملان آن معلوم نشدند.
یک از کابل آنتن موج اورلانس سوخته گنگ
این بنا با تهخانه‌اش از 7 قبط عبارت است و سوختار در یکی از حجره های قبط هفتمین بنا سر زده به حجره های دیگر دامن پهن کرده است. در این بنا 160 خانواده زندگی میکنند و این حادثه نصف زیادی آن را به تشویش انداخته است. به سبب سوختار حالا بالای بنا کشاده شده و باران و شمال به خانه های آدمان میدراید. حالا ضرر دیدگان نمیدانند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. آنها با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند خواهش یارمندی کردند و انتظار هستند که زودتر زندگیشان را به مجرای پیشینه برمیگردانند. از حکومت شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا کمک به باشندگان این بنا را بررسی دارند، ولی معلوم نیست که چقدر مبلغ و کی اختصاص داده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل پرونده مرگ شبه برانگیز جوانی تاجیک را که به گفته والدینش بر اثر شکنجه مفتشان در اداره ملی جان داد بسته اعلان کرد. در جلسه کمیته که روز 21 مارت در شهر ژنو صورت گرفت گفتند از بس که مقامات تاجیکستان توصیه ها درباره تحقیق عادلانه مرگ اسمان بابایف ساکن جوان اسفره را نادیده گرفتند، دیگر چاره به جز بستن پرونده نماند. همکارم میرزانبی خالقزاد این جلسه رو آنلاین تماشا کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی اول درباره خود این قضیه میگفتید؟
بله، علی تبریک که در این نواری آنلاین ما دیدیم سخن در باری اسمانبای بابایف یک ساکن اسفره می رود که 19 فوریه سال 2010 یعنی 10 سال قبل با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر بازداشت شد ولی بعد چند جسدی او را با اهل آیلش سپردن. پدرش جورابای بابایف می گفت که پسرش را مفتشان ریاستی مبارزه با جنایت متشکلانه یعنی اوباب وزارت کار داخلی فردوس شاکر و منوچهر اکبروف به نیروی برق ماندند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرد. از تاثیر قوه برق به اندازه زیاد بود است که عثمان بابایف نفسگیر شده جان داده است. دادستان سوق بر ضد هر دو با اتهام فرارفتن از صلاحیت های خدمتی و تمجوی پرونده باز کرد ولی بعدن با این بهانه که هر دو بیماران تفتیشات قطع کرده شد. بعد مراجعات های به تکرار تفتیشات دیگر بار از سر گرفته شد و 7 سال ادامه کرد. حامیان حقوق این پرونده را تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل بردند و این کمیته از حکومت تایسان خواست گناهکاران مرگ اسمانبای بابایف را جزای سزاوار دهد و به پدر او برای عذابهای روانی کشیده جبران مالی بپردازد. ولی آن گونه که گفتیم حکومت این توصیه را اجرا نکرده است.
میرزونبی چرا سازمان ملل با وجود این همه قرار کرده است که پرونده بسته شود و همین گونه به قول حامیان حقوق عدالت برقرار نگردد؟
بله زرنگیز، دانیل فایف متخصص کمیته حقوق بشر که در باره پرونده اسمانبای بابایف صحبت میکرد بعد یادآوری از پرونده پیچیده گفت از بس که توصیه های کمیته در باره تحقیق عدلانه مرگ اسمانبای بابایف اجرا نشد و هم خویشاوندان او برای ادامه تحقیق و اجرای توصیه مراجعه نکردند دیگر علاجی به غیر از بستن پرونده نماند. یک نکته مهم را هم باید اینجا گویم که دانیل فایف گفت که ماه ینوری امسال حامیان حقوق از سازمان دفتر مستقل حقوق بشر در تاجیکستان و نمایندگان کمیته گفتند بعد در گذشت جمعبای بابایف پدر اسمانبای دیگر خویشاوندانش از ترس فشار مقامات مراجعه نکردند و قضیه اسمانبای ادامه یابد. یکی از نکات مهمی دیگر در این پرونده آن است که با گفته حامیان حقوق افسرانی که برای تا حد مرگ شکنجه کردن این جوان اول به جوابگری کشیده شده بعدن به منصب دیگر و یا حتی بلندتر گذاشته کارشان را ادامه دادند. در واقع همین تمایل یکی از سببهای اصلی تنقید حکومت تاجیکستان از ممبرهای بین المللی است که عاملان شکنجه و یا بدرفتاری با متهمان و زندانیان را بی جزا میگذارد و آنها به همین کارشان ادامه میدهند و تقدیری جوانان به مثل اسمانبای بابایف را که پدری دو طفل کوچک بوده است میسوزانند و برباد میدهند.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد. درباره بسته اعلان شدنی پرونده مرگ شبهه برانگیزی یک جوانی تاجیک صحبت میکرد که تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد رسید. با گذشت 14 ساله از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان وینا یا شراب در تهران زنانند که میگویند با تولید غیر قانونی شراب زندگی خود را پیش میبرند. هرچند خطر بازداشت و جزا گرفتنشان کم نیست. درباره این کاری سردرآمد و خطرناک زنان ایرانی قیوم مرثیه تو گزارش میدهد.
تجارت غیر قانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروشی آن، زنان در این شهر زندگی خود را می چرخانند.
چیزی هم که الان داریم می بینیم هیچی قاتیش نداره، نه مخمر داره، نه ارس داره، هیچی قاتیش نداره، خالص خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است. ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه غیرقانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد ولی مشکلات اقتصادی سبب شد که تغییر شغل کند.
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند زندگی ناآرام و پرترس دارند.
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون.
واقعا استرس اینو دارم، یکی در میزنه میپرم هوا، ای وای اومدن الان میریزن الان جمع میکنن. آره خسته شدم.
این زنان میگن با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوونا وجود داره، تنها تفریح جوونا این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن. همین پس کار ما میشه فروش شادی.
محرومیت از دو دست هم نمیتواند مانع اجرای نقشه و خواسته های انسان شود اگر اراده قوی باشد، مثل قهرمان گزارش نوبتی ما که کاری دست را با پای اجرا میکند، با پایش مینویسد و کوشش میکند کارهای دیگری خانه را هم مستقلانه انجام دهد. او از دست محروم است اما از دیگران خود را کم نمیبیند و برای آینده نقشه های زیاد دارد. داستان زندگی نورس قوی اراده تاجیک را در گزارش از علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میبینیم.
این نورس تاجیک از دو دست محروم است ولی مثل دیگران در کارهای خانه با والدین کمک میرساند. خانواده‌اش تلاش میکنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتر کارها را خودش انجام بدهد.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنی دیگر نباشه.
یوسف جان هم میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
شو پوشیده مثال یکم جا شکه نمیتونه خودش پوشیده، بعد میگه میام یوردمش میکنم. من خودم مثال کش میکنم که خودش یاد بگیره، بسیارتر فرمون شدون که مقصد خودت بکره یاد بگیر. مثال یک زو هستیم نیستیم یاد بگیره خودش.
این نورس کوشش میکند از همسالانش عقیب نموند و در آموزش و درس های مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن از همسینفایش فرق دارد.
در همه درسای جان فعال است، همه آموزگاران از او راضی هستند. فنهای زبان روسی و انگلیسی را بسیار دوست می دارد. یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر می کنم که حسن خط زیبا دارد.
والدان این نورس در جای کار نمی کنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش می برند. او که معیوب گروه دویم است، با قبل نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از دیگر امتیازها برخوردار نیست. سطح آموزش و تعلیم مکتب محله طلبات او را قانع نمی کند. می خواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند. ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان به نتیجه باقی مانده است.
رفتیم از مراجعت کردیم، مثل گیمنازیا رفتیم تیم مقصد امیر را قبول کنیم، مثل برای بسواد شیدنش خیلی قبول نکردن، تن احوالی زیاده مثل جان است.
با این وجود یوسف جان به آینده بهتر خود باور دارد، می خواهد در آینده ترجمانی زبان انگلیسی شود.
My brother is mechanical. My father is a doctor and my mother is a doctor too.
برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. امیدواریم گزارش و خبرهای این برنامه پسندتان آمد. اخباری بیشتر را در سمونه azadi.org، صفحه های رادیوی آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دبیری کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از دوزخ واقعی گذر کنند. شهرهای بزرگ اوکراین یک ماه است که زیر حمله نیروهای هوایی روسیه قرار دارند، اما پیاده نظام‌های روس در حدود اوکراین با مقابله سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند. جنگ‌های شدید در شهر ماریوپل ادامه دارد که به باور کارشناسان روسیه تلاش دارد این شهر را همچون پیوندگر قریم اشغال شده با ناحیه‌های شرقی اوکراین غصب کند. شرقی اوکراین از سوی جدایی‌خواهان روبه روسیه اداره می‌شود. گوتریش از هر دو جانب دعوت کرد که عملیات جنگی را قطع و فوراً به گفتگوهای جدی اقدام کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به گفتگوهای صادقانه و با محتوا برای دست یافتن به صلح دعوت کرده است. زلنسکی گفت که چنین گفتگوی یگانه امکان برای روسیه است که ضرر اشتباهایش را کم کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و معاون کاتب دولتی آمریکا روابط دوشنبه و واشنگتن را بررسی کردند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دیدار سیراج الدین مهری الدین و عزرا زیر روز 22 مرد در اسلام آباد برگزار شد و آخری در حاشیه نشست 48 شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری اسلامی برگزار شده است. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه آمده است در رفت و آخری جانب ها حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ایالات متحده را در سمت های مختلف موردی بررسی قرار دادند. سیراج الدین مهری الدین و عزرا زیه همچنین درباره وضع منطقه و وضع در افغانستان صحبت کردند. در وزارت کارهای خارجه گفتند در صحبت های جانبا اهمیت S5 جمع یک آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی و توسعه همکاری ها در دایره این پلتفرم تاکید گردید. و آخری گروه موسوم به S5 جمع یک از سال 2015 برگزار می شود. از آن سال ایالات متحده آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی در حاشیه نشستی مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارچوب نوی همکاری را برای بررسی مسئله های منطقوی مقرر کردند. تاجیکستان و آمریکا امسال 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک خود را جشن گرفتند. در این مدت بین این دو کشور همکاری های زیاده براه مانده شده است و آمریکا در عموم حدود 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است. هرچند کارشناسان بر این نظرند که به دلیل کم توجهی آمریکا به دوشنبه و آماده نبودن حکومت تاجیکستان به اصلاحات همکاری ها به قدر کافی توسعه نیافتند. در قرقیزستان از 1 اپریل امسال برای شکر و روغن وارداتی انداز از ارزش اضافه شده پورا بیکار می‌گردد. دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که این استثناء تا آخر سال جاری دوام خواهد کرد. روز 15 مارس در پی بالا رفتن قیمت محصولات، پرزیدنت قرقیزستان صدر جابروف دستور داد که 1000 تن شکر و 500 هزار لیتر روغن رستنی ذخیروی به بازار برآورده شود. آن زمان وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان بابک اژیکف گفت ذخیره آرد، شکر و روغن در ذخیره دولتی به طور کافی محفوظ است. مقامات قرقیزستان تصمیم دارند شکر و روغن ذخیره را در مغازه‌های مخصوص به فروش برآورند. هفته گذشته مقامات قرقیزستان صادرات برخی از محصولات غذایی را منع کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت بنابر بمب‌باران پیهم نیروهای روسیه از شهر محاصره شده و بندری ماریوپول فقط ویران مانده است. عین زمان حکومت اوکراین از روسیه خواست اجازه بدهد که غیر نظامیان را از این شهر بیرون کنند و دبیر کل سازمان ملل طلب کرد با این جنگ بی‌معنی پایان داده شود. ماریوپول 400 هزار نفر اهالی داشت و در جنگی که روسیه یک ماه پیش آغاز کرد هزاران نفر هلاک شدند و هزاران تن دیگر راهی فرار از آن شهر را می‌جویند. ولادیمیر زلنسکی در این باره هنگام مراجعت آنلاینی در حضور وکیلان پارلمان ایتالیا سخن گفت. در طرف دیگر آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل گفت با این جنگ بی‌معنی که پیروزی نخواهد داشت و زندگی مردم را به دوزخ تبدیل داده است باید خاتمه داده شود. روسیه 24 فوریه جنگ را در اوکراین آغاز کرد. طالبان طبق وعده خود روزی 23 مارس در این مکتب های میانه را برای دختران در افغانستان کشودند، ولی همگی پس از چند ساعت بستند. آنها گفتند تنها بعد از تهیه نقشه بر اساس قانون‌های اسلامی و فرهنگ محلی مکتب‌های دخترانه را باز خواهند کرد. خبرگزاری باختر نیوز با تکیه به اعلان وزارت معارف طالبان نوشت به مکتب‌های دخترانه و آن مدرسه‌هایی که دخترانی از صنف ششم بالا تحصیل می‌کنند خبر می‌دهیم تا فرمان نوبتی به تعطیل بروند. سخنگوی طالبان ایمان الله سمنگانی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس درستی فرمان را تصدیق کرده است. پیشتر بعضی از سازمان‌های حقوق بشر از تصمیم طالبان برای گشودن مکتب‌های دخترانه ستایش کرده، همزمان با اجرای آن شبهه داشتند. گروه تندروی طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حاکمان نوی کابل در حال دختران را از تحصیل و زنان را از کار در اداره‌ها راندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
دمیتری پیسکوف، سخنگوی پریزیدنت روسیه، در صحبت با شبکه CNN دلیل نوبتی کرمل در برای حمله به اوکراین را بیان کرد. پیسکوف روزی 22 مارس گفت پیش از آغاز عملیات مخصوص حدود 120 هزار نظامی اوکراین در خط درگیری ها با منطقه دانباس قرار داشتند. این منطقه از سال 2014 در زیر اداره جدای طلبان روبه مسکو است. پیسکوف این را سبب حمله نامید، در حالی که پریزیدنت پوتین و چی دیگری را زمینه آغاز عملیات مخصوص حربی در اوکراین نامیده بود. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. اظهارات نوی سخنگوی پریزیدنت روسیه در حال صدا میدهد که مقامات اوکراین در برای جمع شدن مقدار زیادی نیروها در خط درگیری ها در دانباس خبر ندادند. نشانه های مستقیم آمادگی حمله وجود داشتند، گفت سخنگوی کرمل، اما دلیل برای اثبات گفته هایش ناورد. دمیتری پیسکوف همچنین گفت هدف از اقدام اخیر روسیه وادار ساختن جهانیان بود که به نگرانی های ما گوش دهند. ولی بنا به خبری خدمات مخصوص و رسانه‌های جهان، روسیه از آغاز سال گرفته نزدیک به 150 هزار نیرو را در مرز اوکراین جمع آورده بود و این سبب هشدار رهبران جهان از احتمال حمله به اوکراین از روسیه و بلاروس میگشت. نیروهای روسیه صبح 24 فوریه با فرمان ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. مسکو این اقدام خود را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن اوکراین میداند، اما کیف و کشورهای غربی اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک اوکراین دانستند. جنگ یک ماه که دوام دارد و از هر دو طرف صدها نفر را قربان کرد. در میان هلاک شدگان از اوکراین زنان و کودکان نیز هستند. سازمان ملل در گزارش اخیرش گفت بر اثر جنگ در اوکراین 953 شهروند ملکی کشته شده، 1557 نفر زخمی شدند. با اطلاع این سازمان شمار پناهندگان از 3.5 میلیون نفر گذشت. تقریبا 4.1 اهالی اوکراین مجبور شدند جایزیستشان را ترک کنند. مقامات اوکراین در برای هلاکت بیش از 15 هزار نظامی روسیه در این کشور خبر دادند. مسکو هلاکت 557 نفر را تصدیق کرده است. در میان هلاک شدگان زادگان توجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. بنا به خبر دریافتی، روزهای آخر جسد دست کم 4 زاده توجیکستان را که شهروندی روسیه را داشته در جنگ اوکراین کشته شدند به وطن آوردند. یک زاده قرغیزستان هم روز 8 مارس در اوکراین کشته شده است. صرف نظر از جوری شدن تحریم های سخت علیه روسیه و دعوت ها برای ختم جنگ، مسکو تا حال برای پایان دادن به درگیری ها اقدام نکرده است. سخنگوی پریزیدنت روسیه روزی 22 مارس گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد، چون تا حال هدف های حساسی به دست نیامده‌اند. روز 22 مارس دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از برزخی واقعی گذر کنند.
ادامه جنگ اخلاقا غیر قابل قبول، اجهت سیاسی، توجه نپذیر و ضد جنگی بی‌معنی است، گفت گوترش در صحبت با روزنامه‌نگاران روز 22 مارس در شهر نیویورک آمریکا. شام دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیگر بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شد و گفت به گفتگو با او با جنگ پایان دادن امکان نپذیر است. کرمل در این باره واکنش نکرده است.
عجب از این گنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب از این گنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تن خوسخت.
یوسف جان بوریف نوراس 12 ساله تاجیک از دو دست محروم است، ولی مثل دیگران در کارهای خانه به والدین کمک می‌رساند. خانواده‌اش تلاش می‌کنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتر کارها را خودش انجام بدهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در محله بالاشهر نویای رودکی به سر می‌برند. خود یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی خالگی خود را به خواندن کتاب می‌گذراند و هر وقت ببیند پدر و مادر یا برادرش مشغول کاری هستند با کمک می‌شتابد. یوسف جان میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبرآید.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنی دیگه نمیشه.
منوچهر بوریزاده برادر یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت
مثلا کشو پوشیده، مثال یکم جوشه که نمیتونه خیتش پوشیده، بعد میگه میام یوردمش میکنه. مثال بودا خوراک خری یکم چیز یوردمش میکنه که بخوای من خدم مثال کشی میکنم که خیتش یاد بگیره. بسیارتر فرمون شدیم که مقصد خدمت که یاد بگیر. بسیار یک زو هستیم نیستیم یاد بگیر خدش.
این نوروز کوشش میکند از همسالانش عقب نماند و در آموزش و درسای مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن که با پایهایش اجرا میکند از همسینفانش فرق دارد. صدبرگ از سوی و رهبر سینف یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت او در درسای مکتب فعال است.
و در میانی همسالان خود، در میانی همسیمفان خود، همیشه خود را شد خورم است میکند. همه همسیمفان با او کمک میکنند، مثلا ستالش را گرفته در نزدش میمانند، چون که یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسیمفانش باز فکر میکنم که حسی خط زیبا دارد.
والدانی نوراز در جای کار نمیکنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش میبرند. او که معیوب گروه دویم است، به قول نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از هیچ امتیاز دیگری برخوردار نیست. در مکتب محله سطح آموزش و تعلیم طلبات او را قانع نمیکند. میخواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاش های به تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان بی‌نتیجه باقی مانده است. با این وجود یوسف جان به آینده بهتر خود باور دارد. او بیرون از درس‌های مکتب نزد آموزگار درسی ایلوگی زبان انگلیسی می‌خواند. می‌خواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود. مثل یوسف جان بوریف در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیتشان محدود رسما ثبت شده‌اند. بعضی از معیوبان می‌گویند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است، هرچند مقامات هنگام صحبت و نشست‌های رسمی درباره امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، رهایی از پرداخت اندازی زمین و پرداخت نصف پول تلفن خانگی صحبت می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تقریبا 80% گریزه های افغانستانی در تاجیکستان با پول خویشاوندانشان زندگی میکنند که از کانادا و اروپا میفرستند. آنها هیچ کمکی از افغانستان نمیگیرند. در داخل تاجیکستان هم پیدا کردن جای کار مشکل است. سازمان ملل هم به گفته گریزه ها مدد چندانه نمیکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. میرحمت سال گذشته مجبور شد همراه عائله‌اش از افغانستان به تاجیکستان فرار کند. او در شهر کابل میزیست و برای نیروهای نظامی سازشوار میکشان. به گفته خودش از ترس قصاصگیری طالبان که قدم به قدم به کابل نزدیک می شدند، خانه و اموالش را گذاشته به تاجیکستان آمد. میرحمت دو دختر و دو پسر دارد. آنها در شهر وحدت 19 کیلومتری دوشنبه در خانه اجاره زندگی می کنند و هر ماه 115 دلار می دهند. بر علاوه این برای خوراک، استفاده برق و خرج دیگری ضروری روزگار برای 6 نفر ماه حداقل 176.221 دلار خرج می کنند. اما در خانواده میرحمت احمد تنها پسرش کار میکند. فرزندی او در یکی از مرکزهای تعلیمی آموزگار زبان انگلیسی است و از این حساب ماه 2000 سومانی میگیرد. این مبلغ برای خانواده 6 نفری نمیرسد. در چنین شرایط چشم آیله میرحمد به سوی کانادا دوخته شده است. برادر میرحمد در این کشور مهاجر است و هر ماه با او به تاجیکستان مبلغ میفرستد. به گفته مسئولان آریانا، جامعه افغانستانی های تاجیکستان حدود 80% پناهندگان در تاجیکستان هم تقدیر خانواده میرحمد هستند. یک گروه کلان پناهجویان در تاجیکستان از جمله میرحمت در بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت زندگی میکنند. در اینجا حداقل با 4 خانواده هم صحبت شدیم که همه آنها تصدیق کردند که از پیوندان یا به گفته خودشان از اسپانسرها از کانادا و اروپا مدد میگیرند. خویشاوندان آنها نیز مهاجرند، ولی با نظرداشت شرایط بهتر اقتصادی در کانادا و اروپا، پناهندگان افغانستانی در آن کشورها میتوانند با پیوندانشان در تاجیکستان یاری مالی رسانند. حجم عمومی مبلغ وارد شده برای گریزه ها معلوم نیست. مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه این آمار خودداری کردند. برای دریافت این اطلاع به بانک ملی کانادا درخواست ارسال شد، اما با گذشت 2 هفته پاسخ نیامد. 4 عائله پناهندگان در صحبت به ما گفتند به حساب میانه هر ماه از خویشاوندانشان 200 دلار میگیرند. گریزه های افغان میگویند اگر این یاری ها نباشد، زندگیشان در تاجیکستان به مراتب سخت تر از حاضر خواهد بود. پیسه فرستن حتما قرض را می دهیم. این وعده است که تقریبا هر روز غلام حیدر از پناهندگان می شنود. او در پایان بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت دکان مواد غذایی دارد. خودی او هم پناهنده است و بعد 5 مراتب رد شدن درخواستش برای رفتن به کانادا در تاجیکستان ماند. غلام حیدر دفتر قرضش را نشان داده می گوید از نوشتن نام قرضداران و خط زدن دفتر پر شده است. نور محمد یک از گریزه های دیگری افغانستانی در صحبت به رادیوی آزادی گفت سالهای گذشته گریزه ها تا این حد محتاج پول خویشاوندان از کانادا و اروپا نبودند. به گفته وی تا ماه اوگوست سال 2021 خویشاوندان نور محمد مغازه او را در افغانستان استفاده می بردند و از فایده آن به او مبلغ می فرستادند. به قدرت رسیدن طالبان وضع اقتصادی افغانستان را به هم زد و تا این زمان ماه هفتم است که نور محمد از حساب مغازش هیچ مبلغی گرفته نمی تواند. طبق آمار کمیسریت سازمان ملل، تاجیکستان میزبان 13700 پناهنده افغانستانی است. بیشتر گریزه ها که با ما صحبت کردند از آرامی تاجیکستان شکر میکنند، ولی از نبودن جای کار مناسب ناامیدند. بر علاوه نبودن جای کار و قطع کمک ها از داخل افغانستان، پناهندگان میگویند از بخش گریزگان سازمان ملل و نهادهای دیگر یاری کافی نمیگیرند. از جمله قهرمان گزارش ما میرحمد میگوید دوام یک سال گریزه بودن در تاجیکستان همگی یک بار از بخش گریزگان سازمان ملل برایش مدد کردند. سه عائله دیگری پناهندگان هم عین همین گپ را در صحبت با ما گفتند. اما کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید به گریزه های افغانستانی مدد زیاد کرده است. این نهاد زیرتابه سازمان ملل ماه اکتبر سال گذشته در یک نامه به رادیوی آزادی نوشت آنها با گریزه های افغانستانی از جمله یاری حقوقی و اجتماعی رسانیدند. اینچنین به گفته کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان آنها بعد حادثه های ماه اوگوست سال 2021 در افغانستان دایره فعالیت برنامه هایشان را وسیع کردند. در هر صورت پاسخ سازمان ملل در مسئله یاری به گریزه های افغانستانی عمومی است و این اداره مشخصا آماری را ذکر نمی کند که برای بهتر کردن زندگی پناهندگان چقدر پول مصرف شده است. در نیم سال گذشته بجز از اداره سازمان ملل بعضی از فعالان در تاجیکستان تلاش کردند به پناهندگان افغانستانی یاری رسانند، ولی پناهندگان همزوبت رادیوی آزادی گفتند رسانیدن کمک‌های غذایی اکثر وقت یک دفعه این است و نمیتوان همیشه با آنها زندگی را پیش برد. برای همین کمک پیوندان از خارجه فعلا منبع اساسی روزگذرانی برای پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان باقی مانده است. گریزه های افغانستانی میگویند به وضع زندگی آنها در تاجیکستان توجه شود و از طرف سازمان ملل یک برنامه مشخصی رسانیدن یاری ها باید عمل کند، یا به گفته پناهندگان حداقل برای آنها جای کار مهیا کنند، وگرنه به گفته گریزه های مثل میرحمت آنها نمی توانند همیشه باری گران به دوش خویشاوندانشان در کانادا و اروپا باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 40 سال از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان می و شراب در تهران زنانند که میگویند از همین راه زندگی خود را پیش میبرند. هرچند خطری دستگیر شدن و به زندان رفتن آنها کم نیست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. تجارت غیرقانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروشی آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت:
دیدم که الان دارین میبینین هیچ آتیش نداره، نه مخمر داره نه قرص داره، هیچ آتیش نداره، خالصه خالصه شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه و غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم، همینجوری مشتریای خودم رو جمع کردم. بعد که مشتریا رو جمع کردم دیگه به قول معروف پولش به هم مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. تنها اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن، مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن، چون شیشه ها اصولا تقلبیه، مردم الان میترسن شیشه ها رو مصرف کنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی سبب شد تا تغییر شغل کند. و افزود:
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگوین که زندگی ناآرام و پرترسی دارند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نامش گفت:
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. باید یا آشنا داشته باشی یا زیرمیزی بدی، یا تو این مدتی که کار میکنی ما خیلی ها رو میخریم، خیلی از مامورا رو به قول معروف با همین پول و با همین مشروب دادن بهشون باعث میشه که هوامون رو داشته باشن.
این زنان میگویند با زحمت زیاد و با ترس و حراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکانات برای جوان وجود داره، تنها تفریح جوان ها این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن همین. پس کار ما میشه فروش شادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در شهر دوشنبه بخشیده به جشن نوروز، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی میان مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت برگزار شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به مسابقه بین المللی جام نوروز در شهر نمنگان ازبکستان آمادگی می‌بیند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. بخشیده به جشن نوروز در شهر دوشنبه، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی بین مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت دایر گردید. مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میان زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشکران تاجیک پیروز شدند. مسلمبه کریمف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجمی دینف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جام پایتخت و ماشین سبوکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرالی جورایف غالب آمد. او در قوازمایی نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشین سبوک رو گردید. در سبقت زنان در هر سه وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللویف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتی سنتی ما در بسیار معرکه ها قاعده های خود را قبلا در مسابقه ها شاهد کرده بودیم که فقط یک عمل با اینو بال گرفته می شود، یعنی که حلال. برای در مسابقات جهانی شامل شدن فدراسیون گوشتی ملی و با همین خاطر ما بعضی قاعده ها را هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها را که تا که ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوانان رو معاین نماییم. در قاعده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته میشود و ما میتونیم که به آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقت پهلوانی معاین نماییم.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که برای شرکت در مسابقه بین المللی جام نوروز روز سه‌شنبه 22 مارس به شهر نمنگان ازبکستان رسید، اولین تمرینش را با سروری پیتر سگرد متخصص خرواتی در ورزشگاه دینامو برگزار کرد. به دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 9 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر داخلند که 8 نفرشان لیگانیر می باشند. حمایتگران وحدت حنانوف و منوچهر سفرف هر دو از باشگاه پرسپولیس ایران، نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف از تیم لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان 21 مارس در شهر گلستان ولایت سوخت به دست پیوستند. پنج لیگانیری دیگر حمایتگران داورانجان ارگاشف و زویر جورابایف، نیم حمایتگران احسان پنجشنبه و علیشر جلیلف که در باشگاه های ازبکستان بازی میکنند، اینچنین حملگر شیریدین بابایف از تیم مکتعرل قزاقستان به دسته منتخب تاجیکستان 22 مارس در نمنگان همراه شدند. در جام نوروز که روزهای 25 و 29 مارس در نمنگان دایر میگردد، چهار دسته منتخب ملی قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوگاندا اشتراک میکنند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز مییابد. در نیم فینال منتخب تاجیکستان 25 مارس با تیم ملی اوگاندا وارد رقابت می شود. در بازی دیگری نیمه نهایی همان روز دسته های منتخب ازبکستان و قرغزستان روبرو خواهند شد. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه می یابند. دسته های مغلوب شده در بازی برای جای سیوم اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما نویسنده مردمی تاجیکستان اورون کوزاد است که اخیراً به سن 85 سالگی رسید.
اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان 15 مارس سال 1937 در دهه غزای نویای پنجکینتی ولایت سوخت تولد شده است. معلومات میانه نوپورا را در زادگاهش گرفته، دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. در اثرهایش بر رخداد و حادثه ها و رفتار و کردار آدمان به نظر تنقیدی می نگرد. اورون کوزاد در دوام چند سال اخیر قصه و رساله های پوبلیسیستی تاجیکان امروزه، لاوتی و بعدی او، جمعی پریشان، اخلاقی والادف ایبالا، اکا شریف بربد عصری 20 ایجاد کرده است. رمانی تاریخی اورون کوزاد هیجاکی سال 2005-2006 در مجله سخن و صدای شرق و سال 2014 در شکل کتاب به طب رسید. با تحقیق ادبی موضوعی از طرف روسیه پادشاهی غصب نمودن آسیای میانه، خاصه امارت بخارا بخشیده شده است.
نخست از استاد اورون کوزاد پرسیدم که در این دوران پیری با چی کار مشغول است؟
مشغول کار نیستم. کار به معنای کار دولتی نداریم.
ایجاد چی؟
خوندن هاتون نوشتن نیست.
چرا؟
تواقعی بسیاری دارد. سبب اساسی شمین که منبر و میدان نیست.
یعنی
که برای کی می نویسید؟ با کی در کار؟ کی به همه حواس من هست؟ بازار کساد، بازار ادبیات کساد شده.
یعنی کتاب اگر نوشتید کتاب نشر می شود و خواننده ندارد یا چطور؟
نه، اولش این که مهمش البته نوشته، لیکن یک اندیشه دیگرم هست که برای کی می نویسید؟ کی به همه نوشته های شما احتیاج دارد؟ من این درش دشوارتر.
یعنی فکر میکنید خواننده تاجیک حالا کتاب خون نیست یا؟
نه، دسترس شاید میخوند، لیکن خیلی یک همون طلبات عمومی ضرورتی کتاب روری نیست.
یعنی به هر حال نوشته های شما هنوز که طلبگار دارد، ولی چرا این خیلی دیسردی دارید؟
این سوالی راکم. همین هر کاری که آدم میکند به یک امید میکند که من همین کار فرق کردیم، من همین زنده آدم میشمانم، همین پده گل میکند، میده همین مردم میخورن، خوردن شکمشان سیر میشه، بفر میشه. مقصد از نوشتن یکو گوشه کجی حیات روزگار گست کردن، یا اینکه یکان آدمی خواب بیدار کردن، یا یک بی آداب با آداب تلقین کردن. به همین امیدها می نویسید. بعد وقتی که می بینید که همین زوری شما زوری بیهوده، نه یک خواب بیدار کرده توانستیم نه یک کجر روز کرده توانستیم، نه یک بیفراست به فراست کرده توانستیم. یعنی که همون حوصلش در جامعه دیده نمیشه.
و فکر میکنید استاد مثلا اتفاق نویسندهای تاجیکستان که مسئول تنظیم فعالیت ادیبان هست یکون اقدام های انجام نمیدهد که همه نویشته ها و ایجاد ادیبان تاجیک یک نشان راست باشد و در حل آنها مساعدت شود؟
خب این اکن کاری اگون اتفاق رو بسلم حاضر اکن ما در یک شرایط زندگی میکنیم که همه تشکلات های ایجادی گویا که یعنی سرپروح نداره، هر کس به اندیشه خود پریشان. این خود مثلا یک نقطه معینه که فرق کردیم صنعت کجا میرود، برای چی میرود، ادبیات کجا رفته شده، ژورنالیست کجا میرود، در همین چیزها یک نظامی معین نیست.
ولی استاد ببینید در زمانی که استاد تورسونزاده رهبری میکردن اتفاق ادیبان تاجیکستان را، هر سخن ادیب یک نش وزن داشت و تاثیر بخش بود. چرا حالا این خیل شده به نظر شما؟
این به سیاسی دولت ببسته، ایدئالوگی دولت ببسته. در اومد دیگه باید بخواییم مثلا در دوره شوروی این خیلی یک انعنه بود که همه آدمایی که در ادبیات کار میکنند از 50 سالگی سر کرده همین های جشن میشتن و این جشن ها با مانند مجلس پروفسوری نمیگذاشت، چیزی که خود میگذارند شما را کسا جمع میکنند مجلس میگذارند. همین جشن با اتفاق انسان‌دوم، وزارت مدنیت، اینستیتوت زبان ادبیات، اکادمی شریک میشود. با اون معنی شریک میشود که همین تیوری میرفته. فرض کردیم اینستیتوت زبان ادبیات میدونست که تا روز یعنی جشن کلان کاروات اجرا کنند. وزارت مدنیت هم میدونست نشریات ها مثلا حتما یک اثرشون یا یک اثر روی منتخبشون رو میبراوردن. همین چیزا حاضر اکرون برهم خورده. نه در 50 سالگی تا فرض کردیم اثرهای منتخب میبرود، نه در 60 سالگی، نه در 70، نه در 80، نه در 120.
یعنی استاد شما گفته نیستید در استانه جشن شما هم که 85 سالگی تان است هیچ نشریات یا حکومت اقدام نکرد که یک
هیچ شرک نیستن
کتابتان نشر کنند، منتخبی آثارتان نشر کنند
نیست.
عجب مفهم.
شما از همچه میتوانید خلاصه برارید که خیلی جشن ها یک مجلسی پروفسوری به مانند شده گید روی باید کردن اکو خیلی وزیفیشون داخل میشود، روی خط دارن، کلندر دارن، چه دارن جمع میشود، چورت ستودینت میبیارن، زلب میشنون اونو یعنی مجلس میگیرون اونو میرون دیکن داخل جشن با معنی پورا این جشنی داخلی یعنی یعنی مجلس میخره لیکن هر این درون نمونه.
و فکر میتونید این کمبودی مقامات کشور است یا کمبودی رهبریت اتفاق نویسندگان است که همین کار را به نظر نمیگیرن؟
اتفاق نویسندگان نمو یک تشکلات دست نگر به اینا مثلا اگر از دستگاه پریزیدنت هر چی گویم همه کار میکنن، پس معلوم میشد که برای مثل شدن شرایط از دستگاه پریزیدنت سر کرده تا اتفاق نویسندگان همه شرک ده.
استاد از نمگوی اثرهایی که شما ایجاد کرده اید چنین برمیاد که شما به موضوعهای تاریخی توجه دارید و چند اثر بزرگ هم ایجاد کرده اید، بخصوص درباره غصب امارت بخارا از سوی روسیه. چرا به موضوعهای تاریخی رو آوردید؟ مگر مشکلات زندگی امروزه تاجیکان کم نیست؟
امروزه هم هستو و ادبیات دکنیم چه خیلی گیم یک چیزی که مجاز گرد در بوره اون نیه که مثلا این واقعه شما کلان سال بگرفتید و به همه سال های دخت دارن مادم که به مجاز هست و به همه های دخت دارن. فرض کردیم یک لطیفه ای که خیلی گیم که اکن در اصل 12 یک دیخان پیشی و این بیاد قاضی عرض میکند که قاضی همین گاو جنگ کردن و همین گاو شما گاو من زده کشته است. بعد قاضی میگه خیلی گاو حیوان ده زده از کشته است اگه چکم میکنه منه شکنه یه بخشن میگه تخصیل گاو من گاو شما زده کشته است. در اون صورت میگه مسئله دیگر میشود گاو صاحب دارد صاحبش باید گاوش دیگه بین کند که چه با دیگران خلال نرساند. منم یک لطیفه یه چی بیم بکن کونه یه کونه لیکن همین لطیفه این کونه نشده است. اگر محیط با نگاه کنید معنای همین لطیفه امروز هم هست امروز هم زیده.
و موضوع همین غصب امارات بخارا از سوی روسیه در واقعیت این روز چی ارتباط داشته میتواند؟
خصوصا در سالهای 70-80 دوره شده بوده همین خیلی عقیده بود که تاجیکان برای انقلاب کردن یک نقش برجسته ندارن. همین انقلاب با دیگرها آوردن کردند و با تاجیکستان و دوره سوسیالیسم گذشت. یک قهرمانی یافتن در کار که فرض کردیم پیش انقلاب قهرمانی کرده است و در انقلاب هم اشتراک فعال دارد. یعنی تاجیک‌ها این آزادی هم مفت نگرفتیم. همین کار بزنست در تاریخ ما. مقصد من نشان دادن همین بود. در سمرقند یک وای برامدادی دوزدی نماز. نماز پرلیم قلوف همین قریب 10-15 مراتبه از طرف حکومت پادشاهی حد شدگی، بدرگه شدگی، با گریختگی، با آمدگی، با همکارش دوام دادگی. و کارش چی؟ بایهای اروس های و خدام های و همه همون و زبانی همون وقتا گویم اگر مفتخویران سیرپولی که سری خلق استان میکردن همونو را غارت بکرد و همون غارتی کردگیشم مردم را تخلیم کرده میداد. ما همین مشغول شدیم و همون دوره اون مختیم ما از سالهای 920 این طرف باید کرده. لیکن در وقت آموزش همین خیلی شرایط پیدا شد که همین محوطی دولتداری امارت بخارا منقطیان محوطی بسیار عقب مانده. بیداری فکر قریب نیست، بیداری اندیشه قریب نیست که مثلا مردم خطاشان برامده نمایش کرده باشند و مبارزه برده باشند و انقلاب کرده باشند همین چیزو زمینه نداشت. برعکس وای زمینش همش به درجه های بسیار بسیار پست فرهنگی ساده که حتی مثلا یک سپاهی منتظم هم نداشته.
استاد حالا اگر که باز دوباره با ایجاد رو می آوردید کدام موضوع رو می خواستید که مطرح کنید؟
من هر موضوعی که من دست دارم به نظر خودم بسیار مهمی نبود. همین موضوع هایی که مثلا اگر به زبان تاجیکی گوییم درد دلی من به چه اندازه گفتن توانستیم نتوانستیم یا البته این مسئله دیگر اینش خواننده میداند. لیکن گروه میکنم که اگر فرض کردیم از نو جوان میشدیم از نو فعالیت میکردیم همین درد دلی میگفتیم و ممکن بهتر میگفتیم.
استاد یک سوال دیگر دارم در مورد نثر امروز و در مجموع ادبیات که حالا میگن تا اندازه کاسته شده و چندان به گونه سالهای قبلی نیست که خواننده ها شوق زیاد داشته باشند. من یادم هست سالهای پیش مردم هر شماره ادبیات و صنعت رو انتظار میشد، حالا که چنین
صدای شرق
انتظار میشد، حالا که چنین نیست. آیا واقعا سطح ادبیات به خصوص نثر نویسی کاسته شده است و میان ادیبان جوان حالا یکون چهره های به مثل شما یا به مثل استاد سوربان یا به مثل عبدالحمید صمدو و دیگران دیده نمی شود؟ یعنی از جوانو هنوز نثر نویسی امید بخش من نمی بینم. نظر شما چیست؟
این که اکنون برای خلاصه برآوردن از تمام شرایطی امروزی محیط ادبی خبردار بودن در کار. فرض کردیم من دو سی سال آخر عموما خبردار نیستم که در خوجند چی چاپ شد، در کولوب چی چاپ شد، حتی در خود دوشنبه هم از نشریات های خصوصی پیدا شده که مردم کتاب ها چاپ کردن، همه اینا رو من نمیدانم روست کرد، چونکه دیدگی نیه من اونا معلی باش خیلی همصوبت شده یعنی چی کردن. لیکن عموما سطح نصر امروزی با خیلی فتور رفته که اینش درست.
با تشکر از اورونکو زاد، برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را با
سلام بینندگان گرامی، تشکر که در این نشر برنامه هم با ما هستید. امروز 23 مارت است و شما خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی میبینید. حالا یک مرور کوتاه به سرخطی موضوعهای برنامه. ولادیمیر زیلنسکی پریزیدنت اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات اقتصادی بر ضد روسیه را بیشتر کند. تا کنون 2000 تاجیک از اوکراین گریختند. ساکنان بینای آتش گرفته در خوجند محتاجی کمک شدند. مقامات میگویند تحقیق سبب های سوختن بینا ادامه دارد.
یکاست کابل آنتن موج اورژانس سوختگی مونده. یکاست گاز سوختگی مونده.
یوسف جان از دو دست محروم است، ولی با عزم و اراده قوی نشان میدهد که از کسی کم نیست. حسنی خطی زیباتر از همسیفانش را دارد.
وقت که نباشم وقت خیلی مجبور هشه نکنی نکنی دیگه نمیشه.
ولادیمیر زیلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از حکومت ژاپن خواست تحریمات بر ضد روسیه را برای جنگ بدلیل در وطن او سخت‌تر کند. زیلنسکی که روز 23 مارس طریق آنلاین به پارلمان ژاپن مراجعه می‌کرد، با وکیلان مردمی این کشور برای اعمال تحریم بر ضد روسیه تشکر گفت. از این پیشتر ژاپن واردات تمام محصولات روسی را منع کرد. از جنگ روسیه در اوکراین تقریبا یک ماه سپری شد و در این مدت بیشتر از 3 میلیون نفر از خانه هایشون گریختند. مقامات تاجیکستان میگویند شماره تاجیکانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردند به بیش از 2000 نفر رسیده است. می رویم به تاجیکستان. ساکنان ضرر دیده بینای بلندوشانه در شهر خوجند که هفته پیش در آن سوختار سر زد، با یک نامه دستجمعی از شهردار خوجند کمک خواستند. بعد سوختار در بینا چندین آیله به خانه و در بدر ماندند. قسمت دیگری ساکنان از برق و آب محرومند. ساکنان ضرر دیدن نمی دونند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. فرزان محمدی با چندی از ساکنان بینای سوخته صحبت کرد.
بر اثر سوختار در بینه بلندوشانه رقم 10 میکرونوهی 20 شهر خوجند بیش از 10 خانه کاملا به کام آتش رفته و تقریبا به نصف باشندگان آن صدها هزار سامان زیان مالی رسانیده است. هرچند تلفات جانی یا زخم برداشتگان از این حادثه به قید گرفته نشدند، ولی چند روز است که ساکنان آن از جای زیست خود محروم شدند.
بیت شده آمان دیوان کریسوه سول سوه
سول ستول چارت ستول یکت سول کلان خلدرنی تلویزور دیوان یکت
سختار سبب پیدایش آتش و عاملان آن معلوم نشدند.
یکت کابل آنتن موج اورژانس سوختگی مونده.
این بنا با تهخانه‌اش از 7 قبط عبارت است و سوختار در یکی از حجره های قبط هفتمین بنا سر زده به حجره های دیگر دامن پهن کرده است. در این بنا 160 خانواده زندگی میکنند و این حادثه نصف زیادی آن را به تشویش انداخته است. به سبب سوختار حالا بالای بنا کشاده شده و باران و شمال به خانه های آدمان میدراید. حالا ضرر دیدگان نمیدونند جبران زیانشان را از کی طلب کنند. آنها با یک نامه دست جمعی از شهردار خوجند خواهش یارمندی کردند و انتظار هستند که زودتر زندگیشان را به مجرای پیشینه برمیگردانند. از حکومت شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا کمک به باشندگان این بنا را بررسی دارند، ولی معلوم نیست که چقدر مبلغ و کی اختصاص داده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل پرونده مرگ شبه برانگیز جوانی تاجیک را که به گفته والدینش بر اثر شکنجه مفتشان در اداره ملی سجان داد بسته اعلان کرد. در جلسه کمیته که روز 21 مارت در شهر ژنو صورت گرفت گفتند از بس که مقامات تاجیکستان توصیه ها درباره تحقیق عادلانه مرگ اسمان بابایف ساکن جوان اسفره را نادیده گرفتند، دیگر چاره به جز بستن پرونده نماند. همکارم میرزانبی خالقزاد این جلسه را آنلاین تماشا کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره خود این قضیه میگفتید؟
بله، طوری که در این نواری آنلاین ما دیدیم، سخن درباره اسمانبای بابایف یک ساکن اسفره میرود که 19 فوریه سال 2010 یعنی 10 سال قبل با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر بازداشت شد، ولی بعد چند جسدی او را با اهل آیلش سپردند. پدرش جورابای بابایف میگفت که پسرش را مفتشان ریاستی مبارزه با جنایت متشکلانه یعنی اوباپ وزارت کار داخلی فردوس شاکر و منوچهر اکبروف به نیروی برق ماندند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرد. از تاثیر قوه برق به اندازه زیاد بود است که عثمان بابایف نفسگیر شده جان داده است. دادستانی سرخ بر ضد هر دو با اتهام فرارفتن از صلاحیت های خدمتی و تمجوی پرونده باز کرد، ولی بعدن با این بهانه که هر دو بیماران تفتیشات قطع کرده شد. بعد مراجعات های به تکرار تفتیشات دیگر بار از سر گرفته شد و 7 سال ادامه کرد. حامیان حقوق این پرونده را تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل بردند و این کمیته از حکومت تاجیکستان خواست گناهکاران مرگ اسمانبای بابایف را جزای سزاوار دهد و به پدر او برای عذابهای روانی کشیده جبران مالی بپردازد، ولی آن گونه که گفتیم حکومت این توصیه را اجرا نکرده است.
میرزانبی، چرا سازمان ملل با وجود این همه قرار کرده است که پرونده بسته شود و همین گونه به قول حامیان حقوق عدالت برقرار نگردد؟
بله زرنگیز، دانیل فایف متخصص کمیته حقوق بشر که درباره پرونده اسمان بابویف صحبت میکرد، بعد یادآوری از پرونده پیچیده گفت از بس که توصیه های کمیته درباره تحقیق عادلانه مرگ اسمان بابویف اجرا نشد و هم خویشاوندان او برای ادامه تحقیق و اجرای توصیه مراجعه نکردند، دیگر علاجی به غیر از بستن پرونده نماند. یک نکته مهم را هم باید اینجا گویم که دانیل فایف گفت که ماه ژانویه امسال حامیان حقوق از سازمان دفتر مستقل حقوق بشر در تاجیکستان و نمایندگان کمیته گفتند بعد در گذشت جمعبوی بابایف پدر اسمانبای دیگر خویشاوندانش از ترس فشار مقامات مراجعه نکردند و قضیه اسمانبای ادامه یابد. یکی از نکات مهمی دیگر در این پرونده آن است که با گفته حامیان حقوق افسرانی که برای تا حد مرگ شکنجه کردن این جوان اول به جوابگری کشیده شده بعدن به منصب دیگر و یا حتی بلندتر گذاشته کارشان را ادامه دادند. در واقع همین تمایل یکی از سببهای اصلی تنقید حکومت تاجیکستان از منبرهای بین المللی است که عاملان شکنجه و یا بدرفتاری با متهمان و زندانیان را بی جزا میگذارد و آنها به همین کارشان ادامه میدهند و تقدیری جوانان به مثل اسمانبای بابایف را که پدر دو طفل کوچک بوده است میسوزانند و برباد میدهند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد. درباره بسته اعلان شدن پرونده مرگ شبه برانگیزی یک جوان تاجیک صحبت میکرد که تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد رسید. با گذشت 14 ساله از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان وینو یا شراب در تهران زنانند که میگویند با تولید غیر قانونی شراب زندگی خود را پیش میبرند. هرچند خطر بازداشت و جزا گرفتنشان کم نیست. درباره این کاری سردرآمد و خطرناک زنان ایرانی قیوم مرثیه تو گزارش میدهد.
تجارت غیر قانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروشی آن، زنان در این شهر زندگی خود را می چرخانند.
چیزی هم که الان داریم می بینین هیچی قاتیش نداره، نه مخمر داره، نه قرص داره، هیچی قاتیش نداره، خالص خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است. ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد ولی مشکلات اقتصادی سبب شد که تغییر شغل کند.
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند زندگی ناآرام و پرترسه دارند.
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقولم هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون.
واقعا استرس اینو دارم، یکی در میزنه میپرم هوا، ای وای اومدن الان میریزن الان جمع میکنن. آره خسته شدم.
این زنان میگن با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوونا وجود داره، تنها تفریح جوونا این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن. همین پس کار ما میشه فروش شادی.
محرومیت از دو دست هم نمی تواند مانع اجرای نقشه و خواسته های انسان شود اگر اراده قوی باشد. مثل قهرمان گزارش نوبتی ما که کار دست را با پای اجرا می کند. با پایش می نویسد و کوشش می کند کارهای دیگری خانه را هم مستقلانه انجام دهد. او از دست محروم است اما از دیگران خود را کم نمی بیند و برای آینده نقشه های زیاد دارد. داستان زندگی نورسی قوی اراده تاجیک را در گزارش از علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میبینیم.
این نورسی تاجیک از دو دست محروم است ولی مثل دیگران در کارهای خانه با والدین کمک میرساند. خانواده‌اش تلاش میکنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتری کارها را خودش انجام بدهد.
وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنی دیگر نباشه.
یوسف جان هم میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
شو پوشیده مثال یکم جا شکه نمیتونه خیدش پوشیده، بعد میگه میام یوردامش میکنه. من خودم مثال کش میکنم که خیدش یاد بگیره، بسیارتر فرمون شدیم که مقصد خیدش بکنه یاد بگیره، مثال یک زو هستیم نیستیم یاد بگیره خیدش.
این نورس کوشش میکند از همسالانش عقیم نموند و در آموزش و درسهای مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن از همسینفایش فرق دارد.
در همه درسای جان فعال است، همه آموزگاران از او راضی هستند. فنهای زبان روسی و انگلیسی را بسیار دوست می دارد. یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر می کنم که حسن خط زیبا دارد.
والدین این نورس در جای کار نمی کنند، زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش می برند. او که معیوب گروه دویم است، با قول نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از دیگر امتیازها برخوردار نیست. سطح آموزش و تعلیم مکتب محله طلبات او را قانع نمی کند. می خواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند. ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان به نتیجه باقی مانده است.
رفتیم از مراجعت کردیم، مثال گیمنازیا رفتیم که مقصد امیر قبول کنیم، مثال برای بسواد شیدنش خیلی قبول نکردن، تا احوالی زیاده مثال جان استه.
با این وجود یوسف جان به آینده بهتری خود باور دارد. می خواهد در آینده ترجمانی زبانی انگلیسی شود.
My brother is mechanical, my father is a doctor and my mother is a doctor too.
برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. امیدواریم گزارش و خبرهای این برنامه پسندتان آمد. اخباری بیشتر را در سمونه آزادی نقطه آرگ، صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از دوزخ واقعی گذر کنند. شهرهای بزرگ اوکراین یک ماه است که زیر حمله نیروهای هوایی روسیه قرار دارند، اما پیاده نظام‌های روس در حدود اوکراین با مقابله سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند. جنگ‌های شدید در شهر ماریوپل ادامه دارد که به باور کارشناسان روسیه تلاش دارد این شهر را همچون پیوندگر قریم اشغال شده با ناحیه‌های شرقی اوکراین غصب کند. شرقی اوکراین از سوی جدایی‌خواهان روبه روسیه اداره می‌شود. گوتریش از هر دو جانب دعوت کرد که عملیات جنگی را قطع و فوراً به گفتگوهای جدی اقدام کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به گفتگوهای صادقانه و با محتوا برای دست یافتن به صلح دعوت کرده است. زلنسکی گفت که چنین گفتگو یگانه امکان برای روسیه است که ضرر اشتباهایش را کم کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و معاون کاتب دولتی آمریکا روابط دوشنبه و واشنگتن را بررسی کردند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دیدار سیراج الدین مهری الدین و عزرا زیر روز 22 مرد در اسلام آباد برگزار شد و آخری در حاشیه نشست 48 شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری اسلامی برگزار شده است. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه آمده است در رفت واخوری جانب ها حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ایالات متحده را در سمت های مختلف مورد بررسی قرار دادند. سیراج الدین مهری الدین و عزرا زیه همچنین درباره وضع منطقه و وضع در افغانستان صحبت کردند. در وزارت کارهای خارجه گفتند در صحبت های جانبا اهمیت S5 جم 1 امریکا و 5 کشور آسیای مرکزی و توسعه همکاری ها در دایره این پلتفرم تاکید گردید. واخوری گروه موسوم به S5 جم 1 از سال 2015 برگزار می شود. از آن سال ایالات متحده امریکا و 5 کشور آسیای مرکزی در حاشیه نشستی مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارچوب نوی همکاری را برای بررسی مسئله های منطقوی مقرر کردند. تاجیکستان و امریکا امسال 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک خود را جشن گرفتند. در این مدت بین این دو کشور همکاری های زیادی براه مانده شده است و امریکا در عموم حدود 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است. هرچند کارشناسان بر این نظرند که به دلیل کم توجهی امریکا به دوشنبه و آماده نبودن حکومت تاجیکستان به اصلاحات همکاری ها به قدر کافی توصیه نیافتند. در قرقیزستان از 1 اپریل امسال برای شکر و روغن وارداتی انداز از ارزش اضافه شده پورا بیکار می‌گردد. دیوان وزیران قرقیزستان خبر داد که این استثناء تا آخر سال جاری دوام خواهد کرد. روز 15 مرد در پی بالا رفتن قیمت محصولات، پرزیدنت قرقیزستان صدر جابوروف دستور داد که 1000 تن شکر و 500 هزار لیتر روغن رستنی ذخیروی به بازار برآورده شود. آن زمان وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان بابک اجیکف گفت ذخیره آرد، شکر و روغن در ذخیره دولتی به طور کافی محفوظ است. مقامات قرقیزستان تصمیم دارند شکر و روغن ذخیره را در مغازه‌های مخصوص به فروش برآورند. هفته گذشته مقامات قرقیزستان صادرات برخی از محصولات غذایی را منع کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بنابر بمب‌بارانی پیهمی نیروهای روسیه از شهری محاصره شده و بندری ماریوپول فقط ویران مانده است. عین زمان حکومت اوکراین از روسیه خواست اجازه بدهد که غیر نظامیان را از این شهر بیرون کنند و دبیر کل سازمان ملل طلب کرد با این جنگ بیمنی پایان داده شود. ماریوپول 400 هزار نفر اهالی داشت و در جنگی که روسیه یک ماه پیش آغاز کرد هزاران نفر هلاک شدند و هزاران تن دیگر راهی فرار از آن شهر را می‌جویند. ولادیمیر زلنسکی در این باره هنگام مراجعه آنلاین در حضور وکیلان پارلمان ایتالیا سخن گفت. در طرف دیگر آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل گفت با این جنگ بیمنی که پیروزی نخواهد داشت و زندگی مردم را به دوزخ تبدیل داده است باید خاتمه داده شود. روسیه 24 فوریه جنگ را در اوکراین آغاز کرد. طالبان طبق وعده خود روزی 23 مرد در این مکتب های میانه را برای دختران در افغانستان کشودند، ولی همگی پس از چند ساعت بستند. آنها گفتند تنها بعد از تهیه نقشه بر اساس قانون های اسلامی و فرهنگ محلی مکتب های دخترانه را باز خواهند کرد. خبرگزاری باختر نیوز با تکیه به اعلان وزارت معارف طالبان نوشت با مکتب های دخترانه و آن مدرسه هایی که دخترانی از صنف ششم بالا تحصیل میکنند خبر میدهیم تا فرمانی نوبتی به تعطیل بروند. سخنگوی طالبان ایمان الله سمنگانی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس درستی فرمان را تصدیق کرده است. پیشتر بعضی از سازمان های حامی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای گشودن مکتب های دخترانه ستایش کرده همزمان با اجرای آن شبهه داشتند. گروه تندروی طالبان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حاکمان نو کابل در حال دختران را از تحصیل و زنان را از کار در اداره ها راندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دمیتری پیسکوف سخنگوی پریزیدنت روسیه در صحبت با شبکه CNN دلیل نوبتی کرمل در برای حمله به اوکراین را بیان کرد. پیسکوف روز 22 مرد گفت پیش از آغاز عملیات مخصوص حدود 120 هزار نظامی اوکراین در خط درگیری ها با منطقه دانباس قرار داشتند. این منطقه از سال 2014 در زیر اداره جدای طلبان روبه مسکو است. پیسکوف این را سبب حمله نامید در حالی که پریزیدنت پوتین و چی دیگری را زمینه آغاز عملیات مخصوص حربی در اوکراین نامیده بود. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. اظهارات نوی سخنگوی پریزیدنت روسیه در حال صدا میدهد که مقامات اوکراین در برای جمع شدن مقدار زیادی نیروها در خط درگیری ها در دانباس خبر ندادند. نشانه های مستقیم آمادگی حمله وجود داشتند گفت سخنگوی کرمل، اما دلیل برای اثبات گفته هایش نآورد. دمیتری پیسکوف همچنین گفت هدف از اقدام اخیر روسیه وادار ساختن جهانیان بود که به نگرانی های ما گوش دهند. ولی بنابر خبر خدمات مخصوص و رسانه‌های جهان، روسیه از آغاز سال گرفته نزدیک به 150 هزار نیرو را در مرز اوکراین جمع آورده بود و این سبب هشدار رهبران جهان از احتمال حمله به اوکراین از روسیه و بلاروس میگشت. نیروهای روسیه صبح 24 فوریه با فرمان ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. مسکو این اقدام خود را عملیات مخصوص برای غیر نظامی کردن اوکراین میداند، اما کیف و کشورهای غربی اقدام روسیه را تجاوز آشکار به خاک اوکراین دانستند. جنگ یک ماه است که دوام دارد و از هر دو طرف صدها نفر را قربان کرد. در میان هلاک شدگان از اوکراین زنان و کودکان نیز هستند. سازمان ملل در گزارش اخیرش گفت بر اثر جنگ در اوکراین 953 شهروند ملکی کشته شده، 1557 نفر زخمی شدند. با اطلاع این سازمان شمار پناهندگان از 3.5 میلیون نفر گذشت. تقریبا 4.1 اهالی اوکراین مجبور شدند جای زیستشان را ترک کنند. مقامات اوکراین در برای هلاکت بیش از 15 هزار نظامی روسیه در این کشور خبر دادند. مسکو هلاکت 557 نفر را تصدیق کرده است. در میان هلاک شدگان زادگان توجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. بنا به خبر دریافتی، روزهای آخر جسد دستکم 4 زاده توجیکستان را که شهروندی روسیه را داشته در جنگ اوکراین کشته شدند، به وطن آوردند. یک زاده قرغیزستان هم روز 8 مارت در اوکراین کشته شده است. صرف نظر از جوری شدن تحریم های سخت علیه روسیه و دعوت ها برای ختم جنگ، مسکو تا حال برای پایان دادن به درگیری ها اقدام نکرده است. سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 22 مارت گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد، چون تا حال هدف های حساسی به دست نیامده‌اند. روز 22 مارت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش به ختم جنگ بی‌معنی دعوت کرد که روسیه در اوکراین شروع کرده است و گفت در این نزاع کسی پیروز نمی‌شود و آدمان مجبورند از برزخی واقعی گذر کنند. ادامه جنگ اخلاقاً غیر قابل قبول، از جهت سیاسی توجیه ناپذیر و ضد جنگی بی‌معنی است، گفت گوتریش در صحبت با روزنامه‌نگاران روز 22 مارت در شهر نیویورک آمریکا. شام دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیگر بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شد و گفت به گفتگو با او به جنگ پایان دادن امکان ناپذیر است. کرمل در این باره واکنش نکرده است.
عجب از این دنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب از این دنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت.
یوسف جان بوریف نورس 12 ساله تاجیک از دو دست محروم است، ولی مثل دیگران در کارهای خانه به والدین کمک می‌رساند. خانواده‌اش تلاش می‌کنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتر کارها را خودش انجام بدهد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. آنها در محله بالاشهر نویای رودکی به سر می‌برند. خود یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی خالگی خود را به خواندن کتاب می‌گذراند و هر وقت ببیند پدر و مادر یا برادرش مشغول کاری هستند با کمک می‌شتابد. یوسف جان میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند، هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید.
وقت که نباشم وقت خیلی مجبور میشه نکنی دیگه نمیشه.
منوچهر بوریزاده برادر یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت
مثلا پیشو پوشیده مثال یکم جوشه که نمیتونه خیتش پوشیده بعد میگه میام یوردامش میکنه مثال بودا خوراک خری یکم چه یوردامش میکنه که بخوای ما خدم مثال کش میکنه که خیتش یاد بگیره مثال تر فرمون شدن که مقصد خیتش که یاد بگیره مثال یک زو هستیم نیستیم یاد بگیره خیتش.
این نوروز کوشش میکند از همسالانش عقیب نماند و در آموزش و درسای مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن که با پایهایش اجرا میکند از همسینفانش فرق دارد. صدبرگ از سوی و رهبر سینف یوسف جان در صحبت به رادیو آزادی گفت او در درسای مکتب فعال است.
باید در میانی همسالان خود در میانی همسینفان خود همیشه خود را شد خورم است میکند. همه همسینفان با او کمک میکنند، مثلا استولش را گرفته در نزدش میمانند، چون که یوسف جان با پای خود می نویسد و نسبت به دیگر همسینفانش باز فکر میکنم که